شبتون بخیر، امیدوارم تا این بخش از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم و مهمان ما آقای یحیی علوی نوازنده سنتور و آهنگسازن. آقای علوی سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و برنامه خوب نیستان و رادیو فرهنگ هست.
خواهش میکنم آقای مهدوی بفرمایید.
بله با اجازهتون بنده هم سلام و عرض ادب دارم. آقای علوی خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
ابتدا بسیار خوبه اندکی از خودتون بدونیم که چطور شد وارد دنیای موسیقی شدید.
خب من متولد 1360 در شهر مشهد هستم. موسیقی از ابتدا خب در منزل ما جریان داشت و توی خانواده بالاخص پدرم خیلی تمرکز داشت در موسیقی و خب ما هم تشویق می شدیم و عملا من از سال در واقع سال 1370 رسما موسیقی رو شروع کردم. حالا از قدیم الایام هم که قبل از سال 70 هم که خب نوای موسیقی به هر حال در منزل بود و گوش آشنا بود، ولی خب عملا از سال 70 من آموزش موسیقی رو در واقع شروع کرد در مشهد. بعد از تقریبا یک دهه وارد عرصه حرفه‌ای موسیقی شدم به واسطه رفت آمد به تهران و خب از اون به بعدم که حالا فعالیت‌های غیر از حالا تدریس و اینها، کارهای ضبط و آهنگسازی و کنسرت‌هایی که حالا برگزار می‌کردیم و اینها به این ترتیب بود.
تصمیم نگرفتی هنرستان موسیقی بری؟ فکر نکردی که هنرستان کمک بیشتری می‌کنه یا الان خوشحالی که رضایت بیشتری داری که خارج از هنرستان موسیقی رو آموختی؟
والا فعالیت موسیقی در ایران درسته که فعالیت آکادمیک خب ارزش های خودش رو داره، ولی خب عموما مطالعاتی که روی فعالیت های دیگر موزیسین ها اکثر هنرمندان و موزیسین ها دارن خبر از این میده که یک جریان خودجوشی وجود داشته و اینها بدون اتکا به اون روند آکادمیک به صورت خودجوش خودشون فعالیت میکردن و حالا هنرشون رو پرورش میدادن و ارائه میدادن. حالا ما هم یه جورایی میشه گفت که مستثنا نیستیم از این قاعده. جریان به سمتی پیش نرفت که من هنرستان برم، ولی خب از محضر اساتید و بزرگان زیادی تو این سالها استفاده کردیم و به هر حال منتظریم که ببینیم بازتاب فعالیت ها چی بوده و چی خواهد بود.
گفتید که موسیقی در خانواده جریان داشته، شما متأثر از چه استاد یا نوازندگانی که اجرا داشتن یا موسیقی هاشون رو شنیدید از طریق نوارای کاست جذب نوع خاصی از موسیقی شده؟ چه سبک و شیوه ای رو خواستید که خودتون آموزش ببینید و ادامه بدید تا الان؟
عرضم به خدمتون که سیستم فرهنگی جامعه ما حالا شاید بتونیم بگیم خیلی از جوامع به این ترتیب هست که شنوندگان و دنبال کنندگان موسیقی خیلی متأثر از خوانندگان هستند. منتها چیزی که ذهن منو درگیر میکرد آهنگسازی اون آثار بود و من نهایتاً میرسم به استاد پرویز مشکاتیان، کما اینکه سازی هم که انتخاب کردم برای نواختن سنتور هست و حالا بماند که حالا اساتید زیادی بودن که حالا خیلی خیلی تأثیر گرفتم ازشون، ولی خب درخشان ترین نامی که میتونم اسم ببرم پرویز مشکاتیان هست.
بله استاد مشکاتیان که بعد انقلاب شاخص شد در سنتور و آهنگسازی خاص و پیشترامدسازی های خاص که منحصر بود، همچنان هم منحصر باقی مونده، خیلی از جوانها رو سوق داد به ساز سنتور و شیوه متفاوت نوازندگیش و آهنگسازیش تو اما شد. شما به عنوان جوان نسل نوعی که متعهد بودید هم به اون صدا و به همون موسیقی و اون آهنگسازی، چقدر تلاش کردی تکرار اونها باشی یا اینکه بتونی حرف نوعی رو با زبان نو بزنی منتها برداشت درست از اون فرهنگ موسیقایی که اینقدر در شما و نسل شما تأثیر گذاشت؟
عرضم خدمتتون که والا تلاش رو که در آینده باید بررسی کرد که ببینیم که ثمر اون فعالیت هایی که یک هنرمند انجام میده چه خواهد بود.
یعنی الان از آلبوم هایی که تولید کردید انتشار دادید نمیشه فهمید؟
قضاوتش رو من نمیتونم بکنم، کسانی که میشنون و حالا در آینده حالا یا حال قضاوت میکنم، ولی از فعالیت هایی که انجام شده توی این مدت ها من به زعم خودم به عنوان یک هنرمند کمترین شاخصش میتونم آلبوم موج سودا رو نام ببرم که آهنگسازی درش انجام شده، متشکل از سه تا تصنیف و سه تا قطعه بی کلام. عرضم به خدمتتون که و البته یک بخش هم ساز و آواز هست که به همراهی آواز آقای سینا سرلک در واقع این ضبط شد در دستگاه شور. البته مدگردی هم داشت به آواز اصفهان، ولی ساز و آواز از ابتدا تا انتهای دستگاه شور نواخته و خوانده شد و بعد از اون هم کارهای جست و گریخته بود که اینا رو به صورت تک نوازی یا گروه نوازی اینها رو ما چه حالا چه در همکاری هایی که با صدا و سیما داشتیم چه به صورت فردی اینها رو ضبط کردیم و بعضا منتشرشون کردیم.
با صدا و سیما مشهد یا مرکزی؟
با صدا و سیما مشهد بیشتر.
شما الان ساکن مشهد هستید همچنان؟
من تهران زندگی میکنم الان، یه چند سالی هست که.
موفق باشید. خب بفرمایید روند آهنگسازی شما متأثر از چه سبک و شیوه چه آهنگسازی است؟ آیا خود شما هم به یه بیان تازه رسیدید، یعنی اینکه آهنگ شما رو کسی بشنوه امضای یحیی علوی درش هست، یا همچنان روی یک پایه اونچه رو که از قبل نمونه هایی بوده شما تجربه کردید با صدای جدید و اصطلاحاً شعر جدید، ولی اصول آهنگسازی و محوریت بر همون چیزی بوده که از قبل حالا نگیم روی پاش نمیچرخیده، چون ما تکرار زیاد داریم در موسیقیمون، اما وقتی صحبت میشه که چرا تکرار، این دفاع میاد که خواننده عوض شده، شعر عوض شده، ریتم ها خب همون ریتم ها هستن. شما الان کار قبلی رو فرمودید با شیشتایی شروع میکنید با دوتایی تموم میکنید، ما نمیدونیم اینها امروزه بعضی معتقدن که کار ترکیبی تلفیقی است، ولی خب نیست. اینکه با ریتم ها بازی کنیم و انواع ریتم ها رو انتخاب بکنیم، اینها کجای کار موسیقی ایرانی قرار میگیره؟ میتونه به عنوان یک تمبر شناسنامه اثر انگشت شخص شما آهنگساز قلمداد بشه یا خیر؟
شاید در یک بخش کوتاهی از آثار یک هنرمند یا یک موزیسین تخصصی راجع به موسیقی داریم صحبت میکنیم بشه این فرمایش شما رو روش فوکوس کرد، ولی در مجموع من عقیده ندارم که ترکیب های ریتمیک بتونه ارتباطی پیدا بکنه به امضای یک هنرمند. قبلش من البته یه چیزی بگم که من هنوز خودم رو در اون حد نمیدونم که بخوام امضا داشته باشم، چون عقیده دارم که یک فصلی یا یک سالی باید بگذره از عمر یک هنرمند تا بتونه یک امضای پیدا بکنه، یک تاریخ قابل توجهی و یک پختگی نیاز هستا به یک امضا برسه، به یک فردیتی در واقع برسه. ولیکن سوال اولی که پرسیدید در ارتباط با الگویی که انتخاب میشه برای من، یعنی انتخاب کردم برای آهنگسازی، خب از زمانی که در ذهن من موسیقی به صورت گروه نوازی شکل گرفته، خب نام استاد بزرگ فرامرز پایور میاد توی ذهن من و آثار گروه نوازی که ایشون غیر از تک نوازی هایی که نواختن میاد تو ذهن من، اون رنگامیزی صوتی توی ذهن من شکل میگیره و بعد از اون آثاری که توسط گروه عارف به سرپرستی استاد مشکاتیان ضبط و منتشر شد، اونها واقعا جلوه میکنه توی ذهن من و خیلی میتونم بگم از اونها خیلی الگو گرفتم و در واقع خیلی تاثیرپذیری داشتم از اون.
خب همین دو شخصیت بزرگ، پایور و مشکاتیان که مثال زدید، خب اینها ببینید از 20 سالگیشون واقعا امضا داشتن دیگه. اینکه شما میفرمایید باید زمان بگذره و اینها، شاید زمان بگذره و اتفاق نیفته، نیروی جوانی است که این امضا رو ایجاد میکنه. یه جور شاید سهل و ممتنع باشه ولی به دست آوردنی است. اینکه به آینده موکول بکنید یه مقدار شاید خطرناک باشه و حیفه برای شمایی که در نوازندگی تبحر دارید، چابک می نوازید و ذهنیت خوب و خلاق برای آهنگسازی. خب بفرمایید در سنتور نوازی چقدر پیرو آواز هستید؟ ما امروزه تو جوانها می بینیم دنبال آرپش هستن، دنبال سرعت هستن، دنبال تکنیک هستن و متاسفانه داریم می بینیم متدهای آموزشی نوشته میشه، هر روز داره یک چاپخونه چند صفحه از اینها متدهایی که راست و چپ رو بیایم چیکار کنیم از این دست موارد، در روز چنین چیزهایی نبود ولی نوازندگان خلق میکردن. اینا چیزایی نیست که بیاد بتونه به عنوان متد آموزشی مطرح بشه، ولی خب شده دیگه و هر کسی به خودش اجازه میده سیستم آموزشی مینویسه. در دنیا ما انقدر سیستم آموزشی نداریم، در دنیا انقدر سیستم آموزشی برای پیانو نیست، برای مکاتب، برای سبکا نیست، اما هر نوازنده به خودش اجازه میده تنظیم های جدید، واریسون های جدید و از این دست موارد میکنه. میخونم شما به عنوان سنتور نواز، که عنوان همه سنتوریا بچه غالبشون تمایل به سرعت نوازی، تکنیک نوازی، آرپش از این دست موارد دارن، شما چقدر متحد موندید به آواز و جواب آواز که بخش مهمی از سنتور نوازی این دو استاد بزرگ مشکاتیان و پایور در آواز و جواب آوازها بوده در کنار چهار مزاب و ضربیه که داشتن؟ اینکه مشکاتیان یک ساعت آواز میزنه، کرده بیات میزنه، برای ترک میزنه و خواننده میخونه، اینا کار کمی نیست. امروز نوازندگان ما شاید نهایتا 10 دقیقه بتونن تک نوازی بکنن، ولی شما چون جواز آوازهای خوبی داشتید هم برای آقای گلبانگ هم برای آقای سینا سرلک، توضیح بدید که این علاقه رو دارین یا شما متأثر از بازار و فضای بیرونی شدید؟
خواهش می‌کنم. عرض خدمتتون که ببینید در باب متدی که برای آموزش سنتور نوشته شده، البته شما خودتون پیشکسوت هستید، با احترام به سابقه هنری شما اظهار نظر منو ببخشید. سال 1340 کتابی نوشته شد توسط استاد فرامرز پایور به نام دستور سنتور.
بله.
که به عقیده من این کتاب بهترین کتابی هست که تا کنون برای آموزش سنتور نوشته شد. حتی زمان گذشته و خیلی ها نظرات مختلفی دارند در باب آموزش، منتها شما اگر دقت بفرمایید کتابی بعد از این کتاب نوشته نشده که بتونه تأثیرگذاری این کتاب رو یه جورایی بخواد خونسا بکنه یا تأثیرش بیشتر از اون باشه. راهی هم بسته نبوده برای کسی که نتونه این کار انجام بده، ولی چنان ذهنیتی شاید یک بخشی به قول شما وجود نداشته که این اتفاق بیفته. اگر دقت بفرمایید این کتاب رو یه هنرجوی سنتور وقتی شروع میکنه، به انتها که میرسه، حالا من یه واژه به کار میبرم، میگم دیپلم سنتور گرفت این کتاب میزنه. تو این کتاب سیاه و سفید، چنگ و دولاچنگ و نوتای نقطه دار یاد میگیره، راست و چپ رو یاد میگیره، ریز رو یاد میگیره، تکریز رو یاد میگیره، دراب یاد میگیره، تریل یاد میگیره. خب اینا مجموعه چیزهایی که تو برای نوازندگی، برای نوازندگی سنتور کفایت. حالا به هر حال زمان که میگذره تکنیکی مقداری خب رشد میکنه، ولی ما نمیتونیم بگیم مثلا یک الگوی مزرابی مثلا دوتا راست دوتا چپ، این پیشرفت تکنیکی سنتور بوده. پیشرفت تکنیکی ترکیب در واقع این الگوهای مزرابی، حالا من تخصصی راجع به سنتور،
بله،
ترکیب این هاست که ما میتونیم به عنوان یه چیز نو، یا نمیخوام بگم نوآوری چون ماجرا نوآوری خیلی شرح کشافی داره، ولی به این ترتیب هست. یک هنرجوی سنتور که میخواد تازه ساز رو شروع بکنه که این ترکیب ها رو نمیدونه، اون باید همون ریز و تریل و تک و راست و چپ رو یاد بگیره، بیش از این نیازی نداره. بعد از اون ماجرای ساز و آواز و جواواز که برمیگرده به ریشه اصلی که همون در واقع ردیف باشه، این یک شناخت جامعی رو میطلبه از سمت اون نوازنده که موسیقی رو به این ترتیب دنبال کرده، و این ذهنیت خیلی ذهنیت مهمی خواهد بود اگر در طول دورانی که موزیسین داره ساز میزنه به اون با اون نگرش در واقع ریشه‌ای نگاه بکنه.
بخش مهمش هم شعرشناسیه.
بله بله،
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. فقط یه ذکر خیری هم از حسین صبا بکنیم که اولین سیستم آموزش سنتور برای هنرستان موسیقی ملی نوشت.
بله بله بله،
درود بر شما.
بسیار عالی، تشکر میکنم براتون، آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم. آقای مهدوی از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شما این و در این بخش از برنامه دعوت میکنم موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان فرهیخته و شیفته هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا برانیم که در این برنامه ها راجع به چگونگی پیوند شعر و موسیقی آوازی با توجه به تعلیماتی که استاد حسین دهلوی در کتابی با همین نام نگاشتند برای شما بیان کنید. پیوند شعر و موسیقی چند نکته هست که باید حتما مد نظر قرار بگیره. نخست، حرکت موازی یا همسو بودن حرکت ملودی و واژه ها. دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم. فرض کنیم میخواییم این شعر رو ما تبدیل به یعنی آهنگین کنیم. دوست دارم و دانم که توی دشمن جان، از چه با دشمن جانم شدم دوست ندانم. ببینید واژه ندانم حتما باید پایین رونده باشه. اگر بگوییم ندانم ندانم، کاملا معنی وارونه شد خواهد شد و کلن معنی معنی نخواهد داد. ببینید ندارم. اینکه ما روی یک بخش یا یک هجا از یک واژه تاکید کنیم معنی اون واژه رو کلن میتواند تغییر دهد. برای نمونه حتما شنیدید این مسئله معروف که میگوید به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب واژه باقی از دو هجا یعنی با و قی درست شده است. اگر که ما هر کدوم از این هجاها رو تأکید بیشتری روش کنیم و در موسیقی گذاشتن روی این واژه نوت بالاتر رو بهمون بدیم، معنی کاملا دیگرگونه خواهد شد. برای نمونه ممکن است که شخصی این گونه بگوید به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. کاملا معنی خراب میشه، در واقع میشه یک باغ، یک گلستان، در صورتی که اینجا باقی است. اگر بگویید باقی است یعنی روی با، باقی است باقی جان، در صورتی که این هست باید بگیم باقی است یعنی باقی مانده هست، نه اینکه یک باغ هست. شوربختانه امروز شاهدیم که روی اشعار قدیم ایران آهنگ هایی ساخته می شود که از لحاظ پیوند شعر و موسیقی نادرست هستند. برای نمونه ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، واژه می بارد حتما بایستی که حرکتی پایین رونده داشته باشد و الا مفهوم به درستی بیان نمی شود و این یکی از اون رازهای مگو هست که باعث می شود که یک ترانه یا یک آهنگ ماندگار شود و یا به شکل آهنگی یک بار مصرف در بیاید. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم بخش کوچکی از مقوله پیوند شعر و موسیقی آوازی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو فرهنگید. خب شبتون بخیر همراهان محترم. نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. 27 شهریور ماه به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ معاصر شهریار، روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. به همین منظور در برنامه چهارباغ امشب و فردا به اشعار این شاعر بزرگ معاصر میپردازیم و از شما هم خواهش میکنم حتما در برنامه امشب و فردا شب وقتی تماس میگیرید از اشعار شهریار شاعر معاصرمون برامون شعر خوانی کنید. پس لطفاً فراموش نکنید که ما رأس ساعت 24 امشب با برنامه چهارباغ همراه شما هستیم. دو شماره تلفن هم در اختیارتون هست، از همین الان میتونید تماس بگیرید با همکارانم در واحد ارتباطات 220-485 220-58-800. بالم ساعت 23 از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همراه باشید با برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم.